صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت برابر با 21 ماه می. ما همیشه با شما ایم. 24 ساعت 7 روز هفته 12 ماه سال و البته از بین همه برنامه‌هایی که داریم سر ساعت 7 صبح 90 دقیقه یه نفس با شما هر جا که باشیم. امروز هم مثل دیروز آسمان سراسر ایران نیمه ابری همراه با بارش پراکنده بارون و رگبار و رعد و برق در سراسر کشور وزش باد داریم، اما در یزد همراه با گرد و خاک بارون و رگبار در این استان‌ها امروز شدیدتره. آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و رضوی سردترین استان اردبیل با حداقل 9 درجه بالای صفر و گرمترین هم بوشهر با حداکثر 37 درجه بالای صفر. اگه میخواین علاوه بر شنیدن صدای ما تصویر ما رو هم ببینین، میتونین به دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا برید و اونجا بر روی هاتبرد یک ساعت اول از این برنامه رو به صورت تصویری هم ببینید. سلام گرم این همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر رو هم بپذیرین. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و حسن حسنی در بخش فنی، در تحریریه آبتین صد و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه همراهتون هستم. با مشروع خبرها آغاز میکنیم همراه با کیان معنوی.
با درود فراوان. مرضیه افغان، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تهران در حال بررسی دعوت دولت سوریه برای اعزام ناظر جهت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد اللهام رئیس پارلمان سوریه گفته است که از پارلمان‌های 13 کشور دوست که به نام آنها اشاره نکرده خواسته است که ناظرانی برای انتخابات پیشرو به سوریه بفرستند. از سوی دیگر مخالفان حکومت سوریه این انتخابات را نمایش مضحک و آمریکا نیز آن را تقلیدی مسخره از دموکراسی توصیف کرده. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه انتظار می رود 3 ماه ژوئن 13 خرداد برگزار شود. تلویزیون ایران مصاحبه ای را با چند دختر و پسر جوان پخش کرده که به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی بازداشت شدند. این کلیپ ویدیویی به آهنگ هپی از فارل ویلیامز، خواننده سیاه‌پوست آمریکایی، مربوط می شود. جوانان بازداشت شده در مصاحبه تلویزیونی می گویند که نمی دانستند که قرار است این ویدیو در شبکه مجازی منتشر شود. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در تهران با مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این نشست یک روزه درباره مواردی که در چارچوب توافق همکاری دو طرف باقی مانده بحث شده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، شامگاه سه‌شنبه به منظور شرکت در اجلاس تعامل و اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا وارد شانگهای در کشور چین شد. حسن روحانی قرار است فردا پنجشنبه با شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های روسی همچنین احتمال دیدار حسن روحانی با ولادیمیر پوتین را نیز مطرح کردند. پارلمان محلی اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه نیچیروان بارزانی را در مقام نخست وزیر دولت محلی این منطقه ابقا کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی کردستان تیوی، 99 نماینده از 111 نماینده پارلمان محلی کردهای عراق به ابقای نیچیروان بارزانی رأی دادند. نمایندگان همچنین قباد طالبانی، فرزند جلال طالبانی، رئیس جمهوری کنونی عراق را به عنوان معاون نخست وزیر در دولت محلی کردها در شمال این کشور برگزیدند. روسیه و چین روز سه‌شنبه در مورد عقد یک قرارداد گازی به ارزش تقریبی 400 میلیارد دلار به توافق نرسیدند. با این همه به گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه تکرار کرد که معامله مذکور در فاز نهایی قرار دارد و مذاکرات ادامه خواهد یافت. این در حالی است که رزمایش مشترک دریایی یک هفته‌ای دو کشور نیز روز سه‌شنبه در نزدیکی شانگهای آغاز شد. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها دست کم 118 نفر در جریان دو انفجار پی در پی در شهر جوس واقع در مرکز نیجریه کشته شدند. انفجارها روز سه‌شنبه در یک ترمینال شلوغ اتوبوس در مجاورت یک مرکز خرید و با فاصله یک ساعت از یکدیگر روی داد. به گفته پلیس عاملان انفجارها هنوز مشخص نیستند، اما گروه اسلامگرای بوکو حرام در گذشته مسئولیت حملات مشابهی را در نیجریه بر عهده گرفته است. بوکو حرام ماه گذشته میلادی بیش از 276 دختر جوان محصل را ربود و اعلام کرد که قصد دارد آنها را به عنوان برده به فروش برساند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بوخارست پایتخت رومانی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفر آقای بایدن در چارچوب تلاش دولت اوباما برای اطمینان دادن به متحدان آمریکا در منطقه در پی مناقشه روسیه و اوکراین است.
ممنون کیان. اگه خبرها رو دنبال می‌کنین، کیان معنوی در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها در کنار من و شما خواهد بود. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ بازداشت دختران و پسران جوانی که در موزیک ویدیوی هپی یا خوشحال در تهران رقصیدند. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید یارانه‌های نقدی به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده. تحلیلگر اقتصادی برنامه برای ما بیشتر خواهد. هشدار در مورد یک ویروس کشنده در عربستان، ممنوعیت ورود همزمان زنها و مردها به سینماهایی که بازی‌های جام جهانی را پخش می‌کنند و ابلاغ سیاست‌های کلی رهبر جمهوری اسلامی در مورد افزایش جمعیت. این خبرها و بیشتر از اینها در صفحه اول روزنامه امروز. لباس‌های تیم ملی فوتبال ایران تقلبی از کار در آمده. علاوه بر این کلی خبرهای تازه از فوتبال و همینطور جام جهانی 2014 برزیل داریم. حتما این میکروفون در اختیار پیام‌های تلفنی شما قرار خواهد گرفت و اگه شما همین الان تلفن همراهتون رو بردارید و برای ما پیامک بفرستید، پیامکتون تا پایان 90 دقیقه خونده میشه. به این شماره میتونید پیامک بفرستید: 20442733595555 و 20792601157 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. ماجرا از اینجا شروع میشه. هپی به انگلیسی یا همون خوشحال به فارسی اسم ترانه‌ایه که فارل ویلیامز خواننده آمریکایی خوند و در خیلی از کشورهای دنیا روی این آهنگ رقصیدن و کلیپ‌هایی از این رقص‌ها درست کردن. این اتفاق در ایران هم افتاد و چند تا دختر و پسر جوان توی تهران روی آهنگ هپی رقصیدن و کلیپ این رقص هم توی اینترنت به صورت گسترده‌ای منتشر شد. اما نیروی انتظامی این افراد رو دستگیر کرد. ببینیم و بشنویم گزارش آبتین صدر رو در این مورد.
هنوز یک ماه از انتشار گسترده ویدیو کلیپی با نام خوشحال بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی نگذشته بود که حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری سازندگان و نقش‌آفرینان جوان این ویدیو کلیپ به گفته او مبتذل خبر داد. فایل ویدیویی خوشحال چند جوان ایرانی را نشان می‌دهد که با آهنگ هپی یا همون خوشحال، کاری از فارل ویلیامز خواننده پاپ آمریکایی، بر روی پشت بام‌های خانه‌های در تهران می‌رقصند. درباره دستگیری این چند جوان، حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که در پی پخش این ویدیو کلیپ در فضای مجازی که به تعبیر او سبب جریحه دار شدن عفت عمومی در ایران شد، شناسایی عاملان ساخت و انتشار آن در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این باره گفت که با انجام یک سلسله اقدامات پلیسی اطلاعاتی تمام متهمان در 6 ساعت شناسایی و دستگیر شدند.
ظرف 2 ساعت شناسایی شدند و بعد از 6 ساعت همگی
به گفته آقای ساجدی‌نیا متهمان 3 پسر و 3 دختر هستند. در این باره بخش خبری 23 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب گزارشی از اعتراف دختر و پسرهایی که با آهنگ هپی رقصیده بودند را پخش کرد. به گزارش سیمای جمهوری اسلامی، این جوانان ادعا کردند که افرادی با پیشنهاد بازیگری به سراغ آنها آمده و قرار نبوده که این فیلم در شبکه‌های اجتماعی پخش شود.
بهمون پیشنهاد بازیگری دادن، گفتن که نمیدونم فیلم سینمایی مجاز می‌خوایم بسازیم.
یکی از این جوانان دستگیر شده گفت که سازنده ادعا کرده که مجوزی برای ساخت فیلم بلند گرفته و می‌خواهد از آنان حسه بازیگری بگیرد.
من گفتش که اصلا من دارم یه فیلم بلندی می‌سازم، مجوز گرفتم، اونا اینجا حرفا میزد.
گزارش‌های بسیاری درباره ساخته شدن این ویدیو کلیپ در رسانه‌های خارج از ایران منتشر شده بود. پیش از این نیز در موارد مشابه برخی جوانان فعال در شبکه‌های اجتماعی از سوی پلیس امنیت جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند. جمهوری اسلامی رقص و پایکوبی در ملأ عام به ویژه از سوی دو جنس مخالف را خلاف هنجارهای اسلامی و در مواردی خلاف قانون و مقررات خود می‌داند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. اما سرتیپ احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، گفته پخش مسابقات فوتبال جام جهانی برزیل در سینماها به طور مختلط ممنوعه و سینماها میتونن سالن‌های جداگانه‌ای رو به مردان و زنان برای تماشای این مسابقات اختصاص بدن. اما محمد قاسد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران کشور، گفته اگر واقعا نظر نیروی انتظامی بر این باشه که خانواده‌ها نتونن همراه همدیگه در سینماها و در سینماها این مسابقات رو تماشا کنن، ما هم از پخش مسابقات فوتبال صرف نظر میکنیم. شما شنونده و بیننده رادیو فردا در این باره چی فکر میکنین؟ میتونین به ما زنگ بزنین و شما هم نظرتون رو بگین تا دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظر شما مطلع بشن. میتونید به این شماره زنگ بزنید، پیغام بگذارید. 2042221121 و شماره پیامکگیر ما که میتونید اسمس بزنید 2042-06-03-87-41-50. منتظر تماستون هستیم و همینطور منتظر پیامکاتون. اما بخش اول پیامهای شما که آماده است رو با هم میشنویم.
این آقایون دلواپس، نه دلواپس مردم ایران، نه کشور ایران، همانطور که تا الان دلواپس نشده بودن، اینا دلواپس جیب خودشون شدن که با بهتر شدن روابط ایران با کشورهای دیگه و کمتر شدن تحریم‌ها دیگه نمیتونن مثل قبل جیب ملت ایران خالی کنن. نوید هستم، قربان شما، خداحافظ.
در جمهوری اسلامی به قول نمایندگان حکومت اسلامی ما یه سری یقه سفید داریم که اموال مردم ایران رو چپاول میکنن و یه سری یقه کثیف داریم که دلواپس آشتی با دنیای متمدن و حجاب بانوان شریف ایرانی هستن و با روحانی کاملا مخالفن. راستی این یقه ها چه حکایتی داره؟ تازه بگذاریم و کسانی که اصلا پیراهنشون یقه نداره و همه کارن تو ایران.
آقای روحانی، زمانی که میخواستی انتخاب بشی گفتی هم سانتریفیوژ ها باید بچرخه هم زندگی مردم. الحمدلله سانتریفیوژ ها تو داره میچرخه و اما زندگی مردم، زندگی مردم با این قبضای آب و برق و گاز و برگه های مالیات که در صدهای بالای و در نسبت به سالهای قبلش اضافه کردی، آقا کمر مردم شکوندی، مردم درست نهستن، برو مردم رفتن زیر پوق خط فقر.
همیشه ما کدوم ما؟ شما کی از اتم پرسیدید از مردم که حالا میخواید به نام مردم قضیه رو فیصله بکنید و هر مسئله دیگه خودتون تصمیم میگیرید اجرا میکنید، هر وقت که بهتون فشار میاد اون وقت یدک میکشید نام مردم رو، اون هم امت نه ملت رو.
30 ساله 33 ساله این رژیم اومده تو این 33 سال جز بدبختی و دربدری و بیچارگی واسه مردم هیچی نذاشته. الان هم یه پروژه جدید گذاشتن نسل رو زیاد کنن که این فلاکت یه خورده بیشتر شه، که همون داستانه که ایرانی باید گشنه باشه صداش در نیاد و دنبال بدبختی گرفتاری باشه، این پروژه رو پیاده کنن قشنگ که این مردم قشنگ کامل گرفتار باشن.
اگر به وجدان و وجدانیت اعتقاد داشته باشید چه در این دنیا و چه در آخرت، فکری به حال آخرت خودتون بکنید که وجدان و عذاب وجدان پایتون را نگیرد و خواهد گرفت. مطمئن باشید حتی اگر یک نفر انسان در ایران بیگناه چه در جنگ چه در انقلاب و چه به صورت اعدام کردن خونش ریخته شده باشد، عذاب وجدان به سراغتان خواهد آمد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه یارانه برخی از دهک‌ها حذف بشه اثرش روی زندگی مردم، روابطشون با هم و درآمدشون چیه؟ به عبارتی چه رابطه‌ای بین پرداخت یارانه نقدی و عدالت اجتماعی وجود داره؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که دیروز منتشر شد تأثیر پرداخت یارانه نقدی همگانی رو بر درآمد جمعیت ایران بررسی کرده. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، پرسشی که قبل از هر چیز پیش میاد اینه که آیا در ایران نابرابری اجتماعی و اختلاف طبقاتی با پرداخت یارانه نقدی بیشتر شده یا کمتر؟
پیش از پاسخ گفتم به این پرسش، یادآوری میکنیم که در 1389 قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به تصویب رسید که افزایش قیمت حامل های انرژی رو پیش بینی میکرد به صورت تدریجی و طی مدت 5 سال، و برای اینکه هزینه های ناشی از این اصلاح قیمت ها جبران بشه قرار شد منابع ناشی از افزایش قیمت ها به نسبت 50%، 30% و 20% به خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و دولت اختصاص پیدا بکنه. در مورد خانوارها هم تأکید شده بود پرداخت‌ها به نسبت درآمد اونها انجام بگیره، ولی در عمل قیمت‌ها بیش از آنچه پیش بینی شده بود بالا رفت، سهم بنگاه‌ها و دولت پرداخت نشد و تصمیم گرفته شد به همه متقاضیان به صورت برابر هر ماه 45500 تومان پرداخت بشه. میدونیم که بعد از اون در صحنه اقتصاد ایران چه اتفاقهایی افتاد و پرداخت یارانه نقدی چه بار سنگینی شد برای دولت، ولی هواداران دولت سابق، دولت محمود احمدی نژاد، همچنان ادعا میکنند که با این کار دست کم نابرابری اجتماعی رو کاهش دادند، کمک کردند به توزیع عادلانه‌تر ثروت. امروز مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت جدی این ادعا رو زیر پرسش می‌بره.
آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس با تکیه بر چه ملاکایی میگه که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اونطوری که تا امروز پیاده شده به نابرابری‌های اجتماعی دامن زده؟
خلاصه کردن گزارش 35 صفحه‌ای مرکز پژوهش‌ها با آمار و منحنی‌هاش در این فرصت کوتاه ممکن نیست. خلاصه اون این هست که البته پرداخت یارانه نقدی درآمد دهک‌های پایین درآمدی رو بالا برده، ولی با توجه به تورم ناشی از اجرای این قانون وضع دهک‌های پایین نسبت به دهک‌های بالا بدتر شده و وضع مناطق روستایی هم نسبت به مناطق شهری به میزان بیشتری رو به وخامت رفته. همین گزارش اضافه می‌کنه که پرداخت یارانه برابر نقدی به همه دهک‌های درآمدی باعث افزایش نابرابری و نامناسب‌تر شدن وضعیت توزیع درآمد در جامعه شده.
با توجه به این نوع گزارش آقای خاوند، آیا میشه گفت که به تدریج زمینه مساعدتری فراهم میشه برای پایان دادن به پرداخت یارانه نقدی همگانی؟
تردیدی نیست که پرداخت یارانه نقدی به همه گروه های درآمدی با هیچ منطقی نمیخونه، ولی مشکل همیشگی شناسایی گروه هایی هست که باید از دریافت یارانه محروم بشن. گزارش مرکز پژوهش‌ها شماری از پایگاه های اطلاعاتی رو معرفی کرده برای شناسایی خانوارهای هدف. به هر حال یک چیز مسلم به نظر میرسه و اون این که وضع موجود در مورد یارانه ها نمیتونه مدت زیادی دوام بیاره.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو آرزو میکنم برای بینندگان و شنوندگان رادیو فردا.
سه تا خبر. یک، هشدار در مورد یک ویروس کشنده در عربستان که به پشت مرزهای ایران رسیده. دو، ممنوعیت ورود همزمان زنها و مردها به سینماهایی که بازیهای جام جهانی رو نمایش میدن. و سه، ابلاغ سیاستهای کلی رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت. اما شهرام رفیع‌زاده میخواد با چهارمی شروع کنه، نقد جدی حسن روحانی به صدا و سیما که تیتر یک روزنامه شرقه. برو بریم شهرام.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خبر داده که آقای علی یونسی دستیار ویژه آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تأکید کرده که خود آقای روحانی به عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت نقد داره و حتی ایشون گفته که آقای روحانی تأکید داره که صدا و سیما در حال حاضر در جایگاه رسانه اپوزیسیون علیه دولت آقای روحانی عمل میکنه. عکس یک روزنامه شرق هم خود آقای حسن روحانی هست در سفر به چین که روزنامه شرق گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرد.
ما به اتفاقا توی بخش دوم برنامه یه گزارش مفصل در مورد همین ماجرای سفر حسن روحانی به چین داریم. از ماجرای ورود آقایان و خانمها که ممنوع شده همزمان ورود اونها به سینماها برای دیدن بازیهای جام جهانی بگو.
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که نیروی انتظامی شرط تازه‌ای برای پخش مسابقات جام جهانی در سینماها تعیین کرده و اون شرط هم این هست که نیروی انتظامی گفته ورود آقایان و خانوم‌ها با هم به سینما ممنوع هست. احتمال داره که تفکیک جنسیتی بکنن سینماها رو، بعضی سینماها برای مردها باشه، بعضی سینماها برای زنان. عکسی که روزنامه اعتماد آقای محمد علی نجفی هست، گفتگو کرده با روزنامه اعتماد درباره 20 ماه گذشته از زمان قبل از به قدرت رسیدن دولت آقای روحانی تا بعد از کنارگیری ایشون از ریاست سازمان میراث فرهنگی. پاسخ بانک مرکزی را هم روزنامه اعتماد در سیتر یک منعکس کرده که نوشته یورویی در کار نبود. این پاسخ به بحث رانت 650 هزار یورویی بود که از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح شده بود.
خب شهرام، بریم سراغ روزنامه شهروند. سه تا تیتر داره، انصافا هر سه تاش مهم من، اما تو از تیتر یکش برامون بگو، ماجرای ویروسی که در عربستان مطرح شده و خطرش پشت مرزهای ایران هم رسیده انگار.
بله، روزنامه شهروند امروز در تیتر یک از قول محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هشدار داده درباره ویروس بیماری مرس که کانون آلودگی این ویروس در عربستان سعودی هست. این روزنامه اشاره کرده که سالانه حدود 1 میلیون ایرانی راهی عربستان میشن و احتمال ورود این بیماری به ایران هم وجود داره که یک بیماری کشنده است.
و شهرام، روزنامه آرمان امروز چه تیترهایی داره؟
روزنامه آلمان در تیتر یک نوشته که فهرست مفسدان اقتصادی در جیب آقای حسن روحانی نخواهد ماند، ایشون برنامه‌هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داره. عکسی که این روزنامه آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو نشون میده و گزارشی با تیتر سردار نگران که در ارتباط با هشدار او به رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی است.
خب از روزنامه رسالت برامون بگو.
روزنامه رسالت در تیتر یک نوشته که سیاست‌های کلی جمعیت از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، رفع موانع ازدواج، ترویج تشکیل خانواده و افسایش فرزند. به نوشته این روزنامه سه محور اصلی این سیاست هاست. عکس یکیش هم به رئیس دیوان عدالت اداری اختصاص داره که ایشون گفته چرا فیلتر کردن فرستنده های ضد اخلاقی مورد حمله و انتقاد مسئولان اجرایی قرار میگیره.
با تیتری که روزنامه ابرار ما رو ببر به اصفهان شهرام.
روزنامه ابرار در تیتر یک انتقاد نماینده اصفهان به وضعیت نامناسب میراث فرهنگی این شهر رو منعکس کرده و از قول این نماینده مجلس نوشته آیا آثاری چون پل خاجو، چهارباغ و آریقاپو باید فرو بریزند تا اقدامی صورت گیرد یا اینکه مقام‌های مسئول در این زمینه پیش دستی خواهند کرد.
شهرام تا 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم برای نگاهی به صفحات داخلی روزنامه‌ها.
متشکرم.
اما لباس‌های تیم ملی فوتبال ایران تقلبی از کار در اومده. این خبر و باقی خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
به دنبال ماجرای لباس‌های اعضای تیم ملی فوتبال ایران و انتقاد زیاد بازیکنان و مطبوعات از کیفیت بد آن، مسئولان شرکت آلمانی تولید کننده این لباس‌ها اعلام کردند آنچه مورد استفاده تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفته محصول این شرکت نبوده و قلابی است. به گزارش منابع خبری داخلی و خارجی، یک هیئت 4 نفره از رؤسای شرکت آلمانی اول شپورت از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اتریش دیدن کرده و پس از آزمایش لباس‌ها گفتند لباس‌های تیم ملی فوتبال ایران قلابی است و ساخت شرکت آنان نیست. این مسئولان ضمناً که گفتند موضوع لباس‌های تقلبی را پیگیری خواهند کرد، وعده دادند لباس‌های جدیدی برای بازیکنان تیم ملی به اردوی اتریش ارسال کنند. در حالی که این روزها نگاه اکثر ورزش دوستان به جام جهانی 2014 برزیل دوخته شده که 22 روز دیگر آغاز می شود، در تهران روز گذشته تیم‌های استقلال و پرسپولیس خبرساز بودند. رهبران دو باشگاه نشست‌های خبری جداگانه داشتند که گزارش‌های مربوط به آن در رسانه‌های داخلی به ویژه تلویزیون جمهوری اسلامی بازتاب وسیعی داشت. علیرضا رحیمی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در مورد آینده این تیم گفت:
پیشبینی همه چیز رو برای تیمش کرده. آقای دایی می‌دونه که در سه باید به هر حال مبارزه کنه دیگه. ما سعی می‌کنیم یه تیم بسیار خوبی داشته باشیم که پاسخگوی هوادارمون باشیم.
وی همچنین اضافه کرد که هنوز با هیچ بازیکنی قرارداد نبسته است. رحیمی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که از سوال برخی خبرنگاران در زمینه منابع مالی پرسپولیس و قرارداد 30 میلیارد تومانی آن با حامی مالی متعجب شده بود گفت:
آقا یه اسپانسر اومده، ما باش قرارداد بستیم 30 میلیارد تومان، چه کاش هم داره به موقع پول میشه. این مشکل چی هستن؟ اگه مدیر عامل پول نیاره میگن ارزه نداره، اگه پول بیاره آقا از گوزانه نمیاری.
رقیب سنتی پرسپولیس یعنی استقلال هم یک جلسه مطبوعاتی با اهل رسانه داشت و مدیر عامل جدید آن بهرام افشارزاده خبر از امضای قرارداد 20 میلیارد تومانی با حامی مالی داد.
خیلی خوشحال هستیم که بحثان امروز قرارداد بین باشگاه و شرکت توسعه ایران نوین امضا شد به مبلغ 20 میلیارد تومان.
افشارزاده در مورد کادر فنی تیم فوتبال استقلال به رهبری امیر قلعه‌نویی در فصل آینده اظهار داشت به هیچ وجه در کار او دخالت نخواهد کرد.
من با قلعه‌نویی جلسات متعددی داشتم و شما مطمئن باشین که من اصلا ورود به این کار نخواهم کرد. ایشون مسئولیت مستقیم این کار را داره و اون گروه که انتخاب خواهیم کرد.
در نشست خبری روز سه‌شنبه سرخابی‌ها هیچ کدام از سرمربیان دو تیم، علی دایی و امیر قلعه‌نویی، حضور نداشتند. مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی ایران که در تغییرات جدید فدراسیون از کار برکنار و مسئولیت طراحی تمرینات تیم ملی به وی واگذار شده، اعلام کرد حاضر به همکاری با فدراسیون کشتی نیست. ناصر نوربخش که تا سه روز پیش سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران بود و هفته گذشته تیم ملی ایران با رهبری او به مقام قهرمانی در جام جهانی تهران رسید، گفت: فکر می‌کردم بیش از این برایم ارزش قائل شوند. و اضافه کرد: متاسفانه از من استفاده ابزاری شده است. فدراسیون کشتی احد پازاج را به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی منصوب کرده است. و در برزیل و در رابطه با جام جهانی فوتبال، گزارش‌ها حاکی است در فاصله سه هفته با آغاز جام جهانی 2014 گروهی از گردشگران و علاقمندان خارجی سفر خود را به این کشور لغو کردند. تظاهرات و ناآرامی در چندین شهر در روزهای اخیر همچنان ادامه داشته و تظاهرکنندگان به هزینه سنگین برگزاری